سلام و به ساعت خبری 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت خبری: محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان با همتای هندی خود در دهلی جدید دیدار کرده است. از جزئیات این دیدار و نگاه پاکستان به آن به شما میگوییم. محکومیت کشتار 7 تن در زابل. ولسی جرگه افغانستان میگوید که دشمنان کشور هرگز موفق نخواهند شد تا با تفرقه افغانی میان مردم افغانستان به اهدافشان دست یابند. صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید. آیا سفر بنیامین نتانیاهو روابط کمرنگ شده میان اداره اوباما و اسرائیل را بهبود خواهد بخشید؟ پاسخش را در همین برنامه خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم، اما اول بشنویم که در منطقه و جهان چه خبر هاست. احمد جعفر احمدی امروز مسئول تهیه خبر هاست. احمدی صاحب، یک مرور سریع لطفا.
حتما. پیروزی احتمالی حزب آنگ سان سوچی در انتخابات میانمار، دیدار صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا و خواست امروز سازمان ملل برای اقدام فوری در مقابله با تغییر اقلیم از مهمترین خبرهای امروز ماند.
تشکر احمدی صاحب، منتظر شما میمانیم، اما اول تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
سلام، سرخط خبرها. دولت چین میگوید که افغانستان را در راستای تامین صلح پایدار کمک میکند. رئیس جمهور اشرف غنی کشته شدن 7 غیر نظامی در ولایت زابل را سوی گروه داعش به شدت تقبیح کرد و لوی سرنولی افغانستان از اینکه دستور رهایی 1 تن از مکروزین کابل بانک را کی صادر کرده ابراز بی‌اطلاعی می کند. تفصیل خبرها. نماینده خاص چین برای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که چین یک جا با افغانستان تلاش میکند برای تامین صلح پایدار در افغانستان و از بین بردن تروریسم در منطقه همکاری کند. در خبرنامه که سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده که دینگ شیجون امروز در ارگ با آقای غنی روی این مسائل صحبت کرده است. در خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنی آمده است که صلح در افغانستان دو بُعد دارد، یکی صلح با پاکستان و دیگر صلح با گروه طالبان. آقای غنی بار دیگر تاکید کرده که پاکستان در کشورش به خاطر سرکوب آن گروه های تروریستی اقدام کند که بر ضد افغان ها اعلام جنگ کردند. رئیس جمهور اشرف غنی سربریدن غیر نظامیان به خصوص 3 زن و 1 کودک را در ولایت زابل با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در خبرنامه کسوی ریاست جمهوری امروز به نشر رسیده از قول آقای غنی گفته شده است که کشتار زنان و کودکان در هیچ دین و آیین توجیه ندارد. رئیس جمهور غنی گفته که به خاطر پیگیری و مجازات عاملین این جنایت بود ته بزرگ و غمشیر شریکی با خانواده های آنها امروز جلسه فوق العاده امنیتی برگزار می کند. تن به شمول 3 زن به گونه بی‌رحمانه سوی جنگجویان داعش در ولایت زابل کشته شدند. این افراد ماه گذشته از ولسوالی گیلان ولایت غزنی ربوده شده بودند. این در حال است که مقام‌های محلی زابل نیز می‌گویند که افراد مسلح ملا اختر محمد منصور رهبر گروه طالبان امروز در ولسوالی ارغنداب این ولایت 8 نفر را اعدام کردند که روز گذشته 7 غیر نظامی را سربریده بودند. گفته می‌شود که این 8 نفر اعدام شده افراد وابسته به گروه داعشند. محمد حسرتیار والی ولسوال ارغنداب زابل می‌گوید که شب گذشته 1 تن از قماندانان داعش به نام اکرم با همکارانش با گروه ملا اختر محمد منصور پیوسته است. آقای حسرتیار گفت که در میان گروه اکرم 8 فرد مسلح شامل بودند که روز گذشته 7 غیر نظامی مربوط به قوم هزاره را سربریدند. ولسوال ارغنداب زابل همچنان گفته است که برخی مناطق این ولسوالی که قبلا در کنترل داعش قرار داشت اکنون در تصرف گروه ملا اختر منصور رهبر گروه طالبان قرار دارد. و خبر اخیر این که لوی سرنولی افغانستان میگوید که آنان تا اکنون اطلاع ندارند که دستور رهایی موقتی خلیل فیروزی 1 تن از مقروزین کابل بانک را کدام مقام حکومتی صادر کرده است. آصف فیاض سخنگوی اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خلیلا فیروزی باید مدت حبسش را تکمیل نماید. خلیلا فیروزی یک سال قبل از سوی محاکم افغانستان یکی از عاملان اصلی قضیه بحران کابل بانک شناخته شد و محکوم به حبس تنفیذی 10 ساله شد، اما هفته گذشته اعلام سهمداری به در یک شرکت جدید از سوی حکومت انتقادهای تند را نیز به همراه داشت. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. یک سخنگوی حزب مخالف سیاسی میانمار موسوم به لیگ ملی برای دموکراسی میگوید که این حزب حدود 70% آرای انتخابات روز یکشنبه را که تا حالا در سر تا سر این کشور شمار شده به دست آورده است. در همین حال سرپرست حزب حاکم همبستگی و توسعه در میانمار که از حمایت اردو برخوردار است شکست را در این انتخابات پذیرفته. کیاو لیوین حتا، یک عضو حزب لیگ ملی برای دموکراسی، دیروز در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که همه چیز تغییر خواهد کرد. اگر لیگ ملی برای دموکراسی حکومت جدید میانمار را تشکیل بدهد همه چیز تغییر خواهد کرد. روشن نیست که حزب لیگ ملی برای دموکراسی کرسی‌های کافی را در پارلمان که برای داشتن کنترل اجرایی نیاز است به دست خواهد آورد. انتظار می رود صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار کنند. این دیدار بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما روی خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان متمرکز خواهد بود. بنیامین نتانیاهو در نشست دیروز کابینه اسرائیل در مورد سفرش به واشنگتن گفت: مذاکرات با رئیس جمهور اوباما روی رویدادهای اخیر در شرق میانه به شمول سوریه، پیشرفت احتمالی در روابط اسرائیل با فلسطینیان، حداقل با ثبات ساختن وضعیت با آنها و بدون شک تقویت امنیت اسرائیل متمرکز خواهد بود. از اول ماه اکتبر به این سو 12 اسرائیلی در حملات فلسطینیان کشته شدند. دو افسر یک کمیسیون نظامی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به ضرب چاقو کشته شدند. این کمیسیون مسئولیت جلب افراد به اردو را دارد. فریدون محمد علیف، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، امروز گفت که گروهی از مهاجمان ناشناس با چاقو بر 4 افسر این کمیسیون نظامی در ساحه سینوی دوشنبه به روز شنبه حمله کردند. و از سازمان ملل متحد امروز خواهان اقدام فوری در مقابله با تغییر اقلیم شد. ملل متحد پیش از این تقاضا اعلام کرده که غلظت کربن دای اکساید و دیگر گازهای گلخانه‌ای در فضا به بالاترین سطح خود در سال 2014 رسیده است. سازمان هواشناسی جهان ملل متحد در یک گزارش گفته که تأثیرات گرمی هوا که در فضا دیده شده از سال 1990 به این سو 36% افزایش یافته است. از همراهیتان تشکر. حالا همیرا الکوزی با چگونگی وضعیت هوای افغانستان با شماست.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است که به اساس معلومات آب و هوای ولایت گردی سرد پیش بینی شده، هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. جلال آباد هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. غزنی هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت منفی 13، پایین‌ترین 2.
تشکر که با ساعت خبری 5 هستید. یک جا با شما این هم فرست تازه ترین ها. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با همتای اندیش در دهلی جدید صحبت کرده است. از جزئیات این مسافرت با شما میگوییم.
در مورد روابط دو کشور، همکاری های اقتصادی و امنیتی، مسائل مشترک در امر مبارزه با تروریسم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
این سفر از چه اهمیت برخوردار است؟ با یک کارشناس مسائل سیاسی در هند گفتگو کرده ایم.
I think this is one of the most important strategic steps which is being taken.
تاپی، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند، پایپلاین گاز 10 میلیارد دلاری. رئیس جمهور ترکمنستان به آغاز کار احداث آن در داخل کشورش دستور داده. ما جستجو کرده ایم که در داخل افغانستان مقامات چی آمادگی دارند.
هم اکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه هم اکنون در ترکیه هستند. علی مسائل مقدماتی یا تکنیکی را بحث میکنند که زمینه را مساعد بسازند.
در مسائل جهان به این پرسش میپردازیم که صدر اعظم اسرائیل در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا چه گفت؟ آیا روابط کمرنگ شده میان اسرائیل و ایالات متحده بهبود خواهد یافت؟ و مرد نمیرد به مرگ. بیلتون کی بود و چگونه زیست؟ گزارش مفصل در این مورد خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، گزارش اول این ساعت خبری را این گونه آغاز میکنیم که حکومت هند اعلان آمادگی کرده که افغانستان را در کار مبارزه با تروریسم کمک خواهد کرد. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید مشاور امنیت ملی هند در دیدار با همتای افغانش گفته که کشورش به همکاری های اقتصادی و امنیتی با افغانستان نیز ادامه خواهد داد. محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیروز وارد هند شد و با شماره از مقامات آن کشور در پیوند به گسترش روابط و چگونگی مبارزه با تروریسم گفتگو کرده است. نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با جزئیات بیشتر در این مورد.
روزهایی که انتظار کابل برگرم شدن روابط افغانستان با هند بیشتر از گذشته محسوس است و تلاش می شود که پای مقامهای هندی نیز در کار مبارزه با تروریسم به میدان کشانیده شود. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که محمد حنیف اطمر، مشاور این شورا، روز یکشنبه با اجیت کمار، دوال همتای هندیش، درباره چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان گفتگو کرده است و این مقام هندی تعهد کرده است که دهلی نو کابل را در این راستا یاری خواهد کرد. غرزنگ میگوید که روز دوشنبه نیز آقای اطمر در پیوند به چگونگی تجهیز نظامیان افغان، گسترش روابط و مبارزه با هراس افغانی با رهبران سیاسی و نظامی هند گفتگو خواهد داشت.
جناب محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به روز یکشنبه با آقای اجیت دوال، مشاور امنیت ملی جمهوری هند، دیدار کرد. در این دیدار در مورد روابط دو کشور، همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، مسائل مشترک در امر مبارزه با تروریسم و سایر مسائل مورد علاقه دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. قرار است که امروز با شماره از رهبران دیگر سیاسی و نظامی کشور هند دیدار صورت گیرد. این سفر برای دولت افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است.
پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که محمد حنیف اطمر در این سفر از مقام‌های هندی خواستار طیاره‌های جنگی شامل هلیکوپترهای MI-25 برای نظامیان افغان خواهد شد. حکومت افغانستان پیش از این با هند قرارداد امنیتی نیز امضا کرده که بر اساس آن این کشور باید نظامیان افغان را تجهیز کند. اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، روابط با هند به سردی گرایید و تا گفته می‌شود که همسویی کابل با اسلام آباد سبب شد تا این قرارداد نیز لغو گردد. در این حال جاوید کوهستانی، یکی از کارشناسان افغان، میگوید این سفر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند برای پاکستان غیر قابل تحمل است و این کشور تلاش می‌ورزد تا روابط کابل با دهلی نو را سبوتاژ کند.
چهار اساسیت برانگیز است برای پاکستان. پاکستان احتمالاً این سفر بسیار کوشش بکنه که سبوتاژ بکنه، ولی راه دیگری برای حکومت افغانستان وجود ندارد. تجربه نشان داد که پاکستان فریب دادن جامعه بین المللی و دولت افغانستان است. آن برای دولت افغانستان یک دولت یک دست دارای دیدگاه واضح و روشن در مورد سیاست خارجی است. و این به دولت افغانستان تعلق دارد که بتانه از این فرصت سود ببره و به نحو منافع ملی افغانستان تامین بکند.
قرار است حنیف اطمر، مشاور شورای امنیت ملی، تا دو روز دیگر به کابل برگردد. گفته می شود که حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نیز به تاریخ 17 ماه روان میلادی به هند سفری خواهد داشت. کارشناسان و نمایندگان مردم در ولسی جرگه کشانده شدن پای مقام‌های هندی را در کار مبارزه با تروریسم و تجهیز نظامیان افغان سودمند می‌دانند و آن را شکستی برای پاکستان می‌دانند. میگویند. آنان تاکید می‌ورزند که رئیس جمهور غنی باید با استفاده از تجربه که از پاسخ پاکستان به امتیازدهی‌ها و در مقابل رفتارهای خصمانه اسلام آباد داشته است، دیگر نگذارد که سیاست افغانستان در گروی این کشور باقی بماند. به باور این نمایندگان و کارشناسان، حکومت باید هرچه زودتر قرارداد امنیتی را با دهلی نو اثر گیرد و روابط را هرچه بیشتر با این کشور گسترش دهد.
گزارش شنیدید از نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. پیش از این گزارش شده که به نظر می آید افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نوع می-25 را از هند به دست دارد. اگر چنین شود، این نخستین بار است که هند هلیکوپترهای تهاجمی را در اختیار نیروهای هوایی افغانستان قرار خواهد داد. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این پروسه در حال نهایی شدن است. اما تاب غورزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بحث در مورد کمک نظامی هند با افغانستان در مراحل ابتدایی قرار دارد. هنوز روشن نیست که این هلیکوپترها چه وقت و چگونه به افغانستان انتقال داده خواهند شد. اما اینکه این سفر چقدر مهم است، از انیتی ملهوترا، کارشناس مسائل سیاسی در هند، پرسیدم.
اگر صریحاً گفته شود، این یک مرحله خیلی مهم استراتژیک است که تا حالا به اجرا گذاشته شده. اگر به روابط استراتژیک میان کابل و دهلی نو دیده شود، این یک تحول خیلی مهم است، زیرا دیده می شود که قراردادهای مهم امضا شدند. به گونه مثال، تسلیم دهی هلیکوپترهای تهاجمی، پیشنهاد برای آموزش دهی نیروهای امنیتی افغان، مبارزه با شورشگری و اینکه همه ساله شماری از نظامیان افغان در هند آموزش خواهند دید. بنان فکر میکنم یک مرحله خیلی بزرگ است. پس از سال 2011 میلادی که سند مشارکت میان دو کشور امضا شد، مشکلات زیادی برای هندوستان به میان آمد، زیرا پاکستان با آن خرسند نبود. پس از آن که رئیس جمهور نو افغانستان خیلی به پاکستان نزدیک شد و سپس پی برد که برای تقویت روابط با هند نیاز است، خیلی مهم به نظر میرسد.
همونطور که از ادیت ملهوترا شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت، کمک نظامی از جانب هند را به حال تعلیق درآورد، با امید آن که رهبری سیاسی و نظامی پاکستان، طالبان را که گفته می شود بسیاریشان در خاک پاکستان به سر می برند، به میز مذاکره بکشانند. با توجه به این که گفتگوهای صلح به طور جدی آغاز نشد و برعکس حمله طالبان بر قندوز و برخی از مناطق دیگر حکایتگر افزایش امنی ها در گوشه های افغانستان گفته شد، یک پرسش اساسی دیگر این است که آیا رئیس جمهور غنی از تلاش های پاکستان در مورد صلح افغانستان مایوس شده که اکنون درب هند را میکوبد؟ از ادیتی ملهوترا میشنویم.
این را من هم میبینم و به صورت شخصی انتظار داشتم که چنین شود. این حرکت خیلی محسوس بود که افغانستان میخواست با پاکستان نزدیکتر شود، زیرا فکر میکرد که پاکستان قوت زیادی در پروسه مذاکرات صلح و مسئله طالبان دارد. اما این به شکل یک هشدار برای افغانستان شد. بازم فکر میکنم که مشکل خواهد بود تا پاکستان را کاملا نادیده گرفت. یک حرکت خوب بود، اما در گذشته متاسفانه با نتایج که انتظار می رفت به همراه نشد. بنان، من این سفر آقای اتمر را نه به عنوان یک سیلی بلکه یک پیام برای پاکستان می دانم که افغانستان می خواهد بگوید ما در منطقه به غیر از شما دوستان دیگری هم داریم و فکر می کنم یک بیان قوی خواهد بود.
صحبت های ادیتی ملهوترا، کارشناس مسائل سیاسی در هند را شنیدید. همین سوال را که آیا رئیس جمهور غنی واقعا از تلاش های پاکستان در مورد صلح افغانستان مایوس شده که اکنون درب هند را میکوبد، از پراوین سوامی، روزنامه‌نگار و متخصص مسائل امنیت بین المللی در دهلی جدیدم پرسیدم. او به این باور است. رئیس جمهور غنی ممکن است از آنچه که از جانب پاکستانی ها دریافت کردن ناامید شده باشد و ممکن است بخواهد این پیام را برساند که اگر آنها به انجام وعده‌هایشان مایل نیستند، او مایل است برای دریافت کمک به دشمن پاکستان روی آورد. بنگریم که نگاه پاکستان به سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به هند چگونه است. خبرگزاری رویترز میگوید وزارت امور خارجه پاکستان از ابراز نظر در مورد پلان حکومت افغانستان برای دریافت هلیکوپترهای تهاجمی از هند خودداری کرده و آن را موضوع میان دو کشور خوانده است. اما شمشاد احمد، یک دیپلمات ارشد پیشین پاکستان، میگوید هر گونه کمک نظامی هند با افغانستان برای پاکستان نگران کننده است. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید
Our main concern is our security. Why does Afghanistan need helicopters?
نگرانی اصلی ما در مورد امنیت ماست. چرا افغانستان به هلیکوپتر نیاز دارد؟ آیا آنها می‌خواهند با این هلیکوپترها طالبان را بکشند؟ خوب، آمریکایی‌ها برای 12 سال است در افغانستان می‌جنگند. آنها نتوانستند طالبان را از بین ببرند. افغان‌ها با این هلیکوپترها چی خواهند کرد؟ بنابراین قابل فهم نیست که در کل انگیزه آن چیست.
ولی سوامی نگرانی پاکستان در این مورد را بیهوده می خواند، زیرا به گفته او 4 هلیکوپتر تهاجمی که یک کمک نظامی اندک از جانب هند با افغانستان خواهد بود چیز نیست که تهدید به پاکستان تلقی شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات رو
هم بعد بارون زیاد شد دوایات بیان دکتر
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر، تاپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند، پایپلاین گاز 10 میلیارد دلاری. رئیس جمهور ترکمنستان به تازگی به آغاز کار احداث آن در داخل کشورش دستور داده. ما جستجو کرده ایم که در داخل افغانستان مقامات چه آمادگی هایی دارند. تا لحظات دیگر خواهید شنید. و در مسائل جهانم میپردازیم به این پرسش که صدر اعظم اسرائیل در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید چه گفت. اما اکنون این ساعت خبری را با این گزارش پی میگیریم که بولسی جرگه افغانستان میگوید که دشمنان کشور هرگز موفق نخواهند شد تا با تفرقه افغانی میان افغانها به اهدافشان دست یابند. محمد نظیر احمدزی، معاون دوم بولسی جرگه، کشته شدن 7 افغان را از سوی افراد وابسته به گروه داعش در ولایت زابل به شدت محکوم کرده و میگوید که عاملین این رویداد که فکر تفرقه افغانی را در ذهن می پرورانند باید شناسایی و مجازات شوند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولسی جرگه افغانستان عمل کرده اخیر داعش در ولایت زابل را که منجر به قتل 7 تن از افغانها گردید، یک تلاش تازه این گروه برای بی‌ثبات ساختن و ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب در کشور میخواند. محمد نظیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه، تاکید میکند که داعش تصویر خشن از اسلام به نمایش گذاشته و هر گونه تلاش برای تطبیق اهداف این گروه در افغانستان نقش بر آب خواهد شد. آقای احمدزی که روز دوشنبه در کابل در جمع از خبرنگاران صحبت میکرد، گفت که افغانها ملت واحدند و هیچ قوت تا اکنون نتوانسته که میان آنان تفرقه بیفکند.
ما افغان ها برادران هم هستیم. در بین ما چی سنی است و چی شیعه کدام تفاوت وجود ندارد. این یک تاکتیک جدید دشمن است که میخواهند بین دو برادر در افغانستان بی اتفاقی ایجاد کنند. ما برایشان اخطار میدهیم که به هیچ صورت در بین دو برادر جدایی ایجاد نخواهد شد.
به تازگی افراد وابسته به گروه داعش 7 تن به شمول 3 زن را در ولایت زابل به طور بی‌رحمانه سر بریدند. گفته می شود که این افراد ماه گذشته در قریه رسانی ولسوالی جیلان ولایت غزنی از سوی گروه داعش ربوده شده بود و پس از کشته شدن اجسادشان توسط پلیس به شفاخانه ولسوالی شاهجوی منتقل شده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه با نقل از رئیس جمهور غنی گفته که کشتار بی‌رحمانه افراد بی‌گناه و خصوص زنان و کودکان در هیچ دین و آیین توجیه ندارد و به جز شرمساری در دنیا و عذاب دردناک الهی در آخرت چیز دیگری را نصیب دشمنان افغانستان افغانستان نخواهد کرد. این نخستین بار نیست که از کشتار بی‌رحمانه افغان‌ها به دست گروه داعش گزارش می‌شود، بلکه پیش از این نیز این گروه ویدیویی را منتشر کرد که 10 تن از باشندگان ولسوالی چین ولایت ننگرهار به اتهام دست داشتن با طالبان با بمب منفجر ساخته شدند. در این حال محمد اکبری یک عضو ولسی جرگه می‌گوید که در شرایط کنونی نیاز است تا همه افغان‌ها موضع‌گیری واحد در برابر مخالفین مسلح و گروه دولت اسلامی داشته باشند.
مردم افغانستان یک پیام تلخ است. امیدوار هستیم که هموطنان ما، علمای ما، سیاستمداران در این رابطه موضع خود را روشن بیان بکنند.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی ملا محمد رسول رهبر جدید گروه طالبان در یکی از مناطق ناامن ولایت هرات در میان هوادارانش اعضای شبکه القاعده و داعش را برادر خطاب کرد، اما تاکید کرد که به آنان اجازه فعالیت در افغانستان را نخواهد داد. در این حال شماری از کارشناسان افغان داعش را پروژه جدید برای بی‌ثبات ساختن کشور خوانده می‌گویند که حکومت افزایش فعالیت‌های این گروه را نباید دست کم گیرد. یونس فکور یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
داعش نامش همچنان که در شرق میانه یک خطر است، در افغانستان هم میده باید از نظر نندازیم، یک خطر است. به خاطر از اینکه داعش ابزاری است که او جامعه را نارام بسازه، ارتباط بر هم بزنه.
با این همه شماره از کارشناسان افغان به این باورند که یکی از اهداف عمده گروه داعش تفرق افغانی مذهبی و قومی می باشد و با در نظر داشته این مسئله رهبران حکومت افغانستان باید تمامی اختلافات داخلیشان را کنار گذاشته و از هر راه ممکن در جهت مهار ساختن پلان‌های این گروه و تامین امنیت جان مردم تلاش ورزند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. گزارش جالب دیگر بشنویم که مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند افغانستان به خاطر کسب عضویت سازمان جهانی تجارت و استفاده از این حق باید از یک آمادگی کامل ملی برخوردار باشد. جزئیات این موضوع را در این گزارش بشنوید که جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
هرچند مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان شامل شدن افغانستان را به حیث عضو در سازمان جهانی تجارت یک امتیاز می‌دانند، اما تاکید دارند که باید برای استفاده از این حق آمادگی ملی کافی وجود داشته باشد. آذرخ شافیزی رئیس روابط بین‌المللی این اتاق روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به خاطر استفاده از عضویت این کشور در سازمان جهانی تجارت باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی‌اش را مشخص سازد.
البته عضویتش خودش یک امتیاز است. امیدوار هستم که افغانستان بتواند یک عضو کامل حقوق سازمان بین ملی تجارت شود و در همچنان یک آمادگی ملی کافی وجود داشته باشد برای اینکه ما بتوانیم از این حق استفاده بهینه را به نفع رشد اقتصادی خود و به نفع بهبود تجارت خود داشته باشیم.
این اظهارات در حالی بیان می‌گردد که رئیس جمهور غنی روز یکشنبه با هیئت سازمان جهانی تجارت در کابل ملاقات کرده و هر دو جانب روی زمینه‌سازی کسب عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت گفتگو کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که هیئت سازمان جهانی تجارت گفته است که پیوستن افغانستان به این سازمان می‌تواند در بخش اصلاحات تجارتی و اشتغال زایی مامد واقع گردد و زمینه سرمایه گذاری افغانهای خارج از کشور را در داخل افغانستان فراهم سازد. از سوی هم رئیس جمهور غنی گفته است که استفاده از تجارب این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا قبل از کسب عضویت آمادگی کامل به میان آید و از مزایای عضویت در این سازمان استفاده اعظمی صورت گیرد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که افغانستان بیشتر یک کشور مصرفی بوده و تولیدات و صادرات آن در تناسب با سایر کشورها در سطح پایین قرار دارد. تاج محمد اکبر استاد اقتصاد و یکی از این کارشناسان تاکید میکند که به خاطر رسیدن به کسب عضویت سازمان جهانی تجارت باید با چند مورد عمده و مهم به شمول مبارزه با فساد توجه صورت گیرد.
محصولاتی که ما تولید میکنیم او محصولاتی نیست که بازارهای جهانی او را بپذیرد یا در معرض رقابت قرار گرفته بتواند. بنابراین از موارد بسیار عمده است. در این قسمت به وقت و زمان ضرورت داره. این وقت و زمان باید ما کوتاه بسازیم با در نظر داشته یک سلسله پالیسی های انکشافی، پالیسی های اصلاح سازی باید ما خود به اصلاح در اون مرحله باید ما خود برسانیم.
آقای اکبر همچنان تاکید میکند که در کنار این همه مسائل با مسئله نرم استاندارد نیز باید توجه شده و کیفیت محصولات افغانستان که به خارج صادر میگردد بالا برده شود. تلاش‌ها برای کسب عضویت افغانستان در سازمان بین‌المللی تجارت از سوی حکومت افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که این کشور هنوز هم با موجی از ناامنی‌ها مواجه بوده و بیشتر سرمایه‌گذاران نگران امنیت جان و مالشانند. از سوی هم انتقادهای مطرح می شوند که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه بین المللی به افغانستان، این کشور آنوز هم در بخش اقتصادی به خود کفایی نرسیده و بیشتر کالاهای مورد نیازش را از بیرون وارد می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. بلتون، آوازخوان مشهور افغانستان، به دلیل بیماری که عایدالش شده بود امروز چشم از جهان فرو بست، اما تنین صدای پرشور عاشقانش جاودانه خواهد ماند. گزارش جالب در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. ما اکنون 5:30 به وقت کابل است. جعفر احمدی در استودیوست و با مرور کوتاه در مورد مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مشاور امنیت ملی هند در دیدار با همتای افغانش از آمادگی هند برای کمک به افغانستان در مبارزه علیه تروریسم خبر داده است. نماینده خاص چین برای افغانستان گفته است کشورش در جهت تامین صلح دوامدار در افغانستان تلاش می‌کند. یک سخنگوی حزب مخالف سیاسی میانمار موسوم به لیگ ملی برای دموکراسی میگوید که این حزب حدود 70% آرای انتخابات روز یک شنبه را که تا حالا در سر تا سر این کشور شمار شده به دست آورده است. انتظار می رود صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفید با هم دیدار کنند و قرار است کشورهای عضو یونسکو امروز در مورد عضویت کوسوو در این اداره رأی بدهند.
تشکر از شما احمدی صاحب، تشکر از شما که تا این دم با ساعت خبری 5 از رادیو آزادی استید. برمیگردیم با تازه ترین ها در نیمه دوم این ساعت، اما اکنون چند رویداد ورزشی از حمیرا الکوزی میشنویم.
آینه روز ورزش.
با ادامه مسابقات مقدماتی فوتبال جام جهانی 2018 روسیه قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان با کمبودیا رویارویی کند. سید علی کاظمی مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقه روز پنجشنبه ساعت 3 به وقت افغانستان را اندازی می‌گردد و اعضای تیم ملی و مربی جدید آن امروز در تهران با هم یکجا شدند. قرار است این مسابقات در میدان تختی تهران انجام شود. قبل از این افغانستان 5 بازی را انجام داده بود که 4 باخت و 1 برد دارد. مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند با سلسله مسابقات 6 دوش کرکت تیم اسپین غرب با داشتن 8 امتیاز توانسته به نیمه نهایی راه یابد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد کشور امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل بارش باران امروز مسابقات برگزار نگردیده است. آقای هوتک در مورد سعود تیم ها چنین گفت:
تا حال اسپین غرب الکوزه تیم توانسته که به نیمه نهایی راه پیدا کنه و متوقع تیم ها که از مشعل کابل بازان در جای دوم قرار داره و بعدا تیم بندی امید است که آنها همچنان 4 پوینت با خود داره، تیم میترک همچنان 2 پوینت با خود داره و پست همچنان 2 پوینت با خود داره.
در ادامه این مسابقات دیروز تیم اسپین غرب تیم مس عینک را با شکست مواجه ساخت. بازی های 6 دوش از 6 روز بدین سو در میدان بین المللی کرکت در کابل آغاز شده و تا 12 نوامبر ادامه خواهد داشت. مسئولین فدراسیون فوتسال افغانستان میگویند دور برگشت لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور ادامه دارد. روح الله رستگار مسئول نشرات این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات میان 8 تیم کابل روز چهارشنبه آغاز و تا 3 هفته ادامه خواهد داشت. آقای رستگار در مورد هدف این مسابقات چنین گفت:
دو هدف از برگزاری مسابقات شناخت تیم‌ها و استعدادهای برتر برای شرکت در تیم ملی فوتبال ساحلی و همچنین آشنایی تیم‌ها و مربیان با قوانین جدید فوتبال ساحلی و پیشرفت فوتبال ساحلی در کشور می‌باشد.
آقای رستگار افزود این مسابقات همه روزه در استادیوم فوتبال ساحلی کشور انجام می‌شود. دور رفت این مسابقات 3 ماه را در بر گرفته بود.
تشکر که با ساعت خبری رادیو آزادی استید. یک جا با شما این هم فهرست تازه‌ترین ها در این نیمه برنامه. تا تاپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند، پایپلاین گاز 10 میلیارد دلاری رئیس جمهور ترکمنستان و آغاز کار احداث آن در داخل کشورش دستور داده. ما جستجو میکنیم که در داخل افغانستان مقامات چه کردند.
همکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه همکنون در ترکیه هستند. همی مسائل مقدماتی یا تخنیکی را بحث میکنند که زمینه را مساعد بسازند.
بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به این پرسش میپردازیم که صدر اعظم اسرائیل در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا چه گفت؟ آیا روابط کمرنگ شده میان اسرائیل و ایالات متحده بهبود خواهد یافت؟ و مرد نمیرد به مرگ. بیلتون کی بود و چگونه زیست؟ گزارش مفصل و جالب در این مورد تا لحظات دیگر خواهد شنید. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. پیش از هر گپ و سخن دیگر بیایید بشنویم که وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید تلاش‌ها به هدف آغاز کار عملی پروژه تاپی از سوی این کشور جریان دارند. ابراهیم مظهر معین این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر چگونگی مسائل تکنیکی آن مورد بحث قرار دارد. این در حال است که به تازگی رئیس جمهور ترکمنستان به اداره‌های مسئول کشورش دستور داده تا کار عملی پروژه تاپی را در ماه آینده میلادی یعنی ماه دسامبر آغاز کنند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از آن که رئیس جمهور ترکمنستان دستور آغاز کار عملی پروژه تاپی را صادر کرد، مقام های افغان می گویند که در حال اتخاذ آمادگی های لازم برای این کارند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید تلاش ها به هدف آغاز کار عملی پروژه تاپی جریان دارند. ابراهیم مظهر معین این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر چگونگی مسائل تکنیکی آن مورد بحث قرار دارد.
همکنون نماینده وزارت معدن از وزارت مالیه همکنون در ترکیه هستند. همی مسائل مقدماتی یا تخنیکی را بحث میکنند که زمینه را مساعد بسازند برای عقد قرارداد کار رسمی ازی با چهار کشور که کشور ترکمنستان است، افغانستان است، پاکستان است و کشور هندوستان است. سر مسائل تخنیکی ازی کار روان است. انشالله ما در نزدیکی های بسیار زود شاید کار عملی خواهد بود.
آقای اظهر افزود در نشستی که در این رابطه در ترکیه جریان دارد ظرفیت های تکنیکی، مالی، امنیتی و ابعاد دیگر پروژه تاپی ارزیابی می کردند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان به اداره های مسئول کشورش دستور داد تا کار عملی پروژه تاپی را در ماه دسامبر سال جاری میلادی آغاز کنند. موافقتنامه احداث پایپلاین گاز ترکمنستان در سال 1389 میان مقام های بلند رتبه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه 1800 کیلومتر پایپلاین برای انتقال گاز به هزینه بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی ساخته و از ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند عبور خواهد کرد. به اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، خط لوله گاز تاپی با ظرفیت سالانه 33 میلیارد متر مکعب تا پایان سال 2018 میلادی تکمیل و به فعالیت آغاز خواهد کرد. گفته شده که 735 کیلومتر لوله گاز تاپی از افغانستان عبور می کند و به اساس گزارش ها این کشور سالانه حدود 300 میلیون دلار از بابت انتقال گاز به دست خواهد آورد. به باور آگاهان اقتصادی، تطبیق این پروژه می تواند به انکشاف اقتصادی و تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه کمک کند. عبدالله واحدیار یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
محراق منفعت های کشورهای همسایه و منطقه باید افغانستان باشد، به خاطر از اینکه تمام منفعت های از این کشورها که در نامنی کشور تقریبا دخیل هستند شامل است. بنابراین اینا به حد عظمیشان کوشش میکنند که پروژه را کامیاب بسازند تا اینا هم از منفعتی از این مستفید شوند و یک پیام بسیار خوب برای افغانستان است تا صلح را در این کشور به شکل دائمی بیارند.
برخی از آگاهان تاکید میکنند که حکومت افغانستان برای تامین امنیت پروژه تاپی باید از کشورهای شامل در این پروژه کمک بخواهد. بانک وزارت داخله افغانستان قبل از این از تامین امنیت پروژه تاپی اطمینان داده است، اما نگرانی ها از عبور این لوله گاز از مناطقی که امنیت در آن تامین نیست وجود دارد.
همونطور که شنیدین، رئیس جمهور ترکمنستان دستور آغاز احداث خط لوله گاز ماسوم به تاپیر داده. رسانه های دولتی ترکمنستان به تازگی گزارش دادند که قربان قلی بردی محمدوف به شرکت های ترکمن گاز و ترکمن گاز نفت ستروی دستور داده که کار اعمار بخش از خط لوله گاز یا پایپلاین را که از خاک ترکمنستان میگذره در ماه دسامبر آغاز کنند. اما این چقدر ممکن خواهد بود؟ در گفتگوی با محمد طاهر رئیس بخش ترکمنستان رادیو آزادی همین سوال را از او پرسیدم.
I think that is quite possible because
فکر میکنم بسیار ممکن است، زیرا شرکتی که بخشی از این پایپلاین را که از داخل ترکمنستان میگذرد اعمار میکند به دولت تعلق دارد و شرکت دولتی به همه منابع اقتصادی ممکن دسترسی دارد. یعنی وقتی رئیس جمهور از این شرکت ها میخواهد که این کار را انجام دهند، چیزی در نظام ترکمنستان از آن جلوگیری کرده نمیتواند.
در افغانستان گفته می شود امنیت یک چالش عمده فرا روی این پایپلاین خواهد بود. ترکمنستان چه نقش را در تامین امنیت احداث این پایپلاین در افغانستان بازی کرده می تواند؟ از محمد طاهر پرسیدم، او به این باور است.
تصور نمی کنم که ترکمنستان بتواند در داخل افغانستان از لحاظ امنیتی نقش بازی کند، زیرا خودش را به عنوان یک کشور بی‌طرف می‌پندارد و این به ترکمنستان اجازه نمی دهد که فراتر از سرحداتش در زمینه امنیت کار بکند.
صحبت های محمد طاهر رئیس بخش ترکمنستان رادیو آزادی را شنیده. تخمین زده می شود که پایپلاین گاز تاپیا ترکمنستان افغانستان پاکستان هند با طول 1800 کیلومتر و هزینه بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی تا پایان سال 2018 میلادی به بهره برداری سپرده خواهد شد. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پروژه تاپی در افغانستان برای بیش از 5000 نفر کار ایجاد خواهد کرد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
حالا بشنویم که لوی سارانوالی افغانستان میگوید در جریان قرار ندارد که خلیل الله فیروزی به دستور چه کس موقتاً از زندان به رخصتی رفته بوده است. سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرد نزد آنان محکوم است و باید مدت حبسش را سپری کند. در این حال برخی از کارشناسان و مسائل حقوقی میگویند اداره لوی سارانوالی مکلف بر نظارت از محابس است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در یک شهرک را در حضور نمایندگان با صلاحیت رئیس جمهور افغانستان با وزیر شهرسازی امضا کرد. سحر لیوالو جزئیات بیشتر در این مورد که با صدای فیصله قاضی محکمه در مورد حکم نهایی محکومین قضیه کابل بانک آغاز می‌شود.
طوری که محکوم به مجازات نموده، شدیدترین مجازات محکومی ها که همانا مدت 10 سال حبس تنفیزی با شمول ایام نظارت و توقیفی گذشتت بوده، بالای تطبیق گردد.
خلیل الله فیروزی کسی که از سوی محکمه به 10 سال حبس تنفیزی و پرداخت بیش از 500 میلیون دلار محکوم گردیده بود، او هفته گذشته تفاهم نامه سرمایه گذاری در یک شهرک را با حکومت افغانستان امضا کرد. با آنکه این تفاهم نامه پس از اندک زمان از سوی رئیس جمهوری لغو شد، اما پرسش ها در مورد چگونگی این معامله حل نشده باقی ماندند. چه کسی دستور داد تا خلیل الله فیروزی از زندان به گونه موقت آزاد شود؟ چه کسان زمینه را برای انجام چنین معامله با وی فراهم کردند؟
لوی سانانوالی افغانستان میگوید در جریان قرار ندارد که خلیل الله فیروزی به دستور کی و یا کدام اداره به گونه موقت از بند رها گردیده است. آصف فیاض سخنگوی این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنچی برای این اداره مهم است محکوم بودن خلیل الله فیروزی است و وی باید مدت حبسش را سپری کند.
سانانوالی در این موضوع در جریان نیست. من دقیق نمیفهم که توسط چی کسی اینا موقتاً رستن ولی پس دوباره آمدن. دقیق ما نمیتونیم به این موضوع ابراز نظر کنیم به خاطر که سارانوالی در جریان نیست. به این چیزی که در ما مهم است حکم قانون است. قانون به اساس قانون خلیل الله فیروزی محکوم به مجازات هستن و دوران خود باید سپری کنن.
آقای فیاض گفت در حال حاضر شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی مقروضین قضیه کابل بانک در زندان به سر میبرند و هیچ مشکل بر سر راه پیگیری قضیه کابل بانک وجود ندارد. ریاست جمهوری افغانستان در هفته گذشته دو روز پس از امضای تفاهم نامه خلیل الله فیروزی با وزارت شهرسازی به هدف سرمایه گذاری در یک شهرک به مساحت 68 جریب زمین به دلیل ضعیف بودن بنیادهای حقوقی آن را لغو کرد. به اساس قانون لوی سارنواری و اداره تصفیه کابل بانک مکلفند تا کسانی را که قروضشان باقی مانده تمام اموال آنان را منجمد ساخته و به حساب دولت منتقل کنند. اما اداره تصفیه کابل بانک از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. در قانون جزای افغانستان پیش بینی شده که محبوسین در موارد استثنایی مثل وفات اقارب نزدیک و ازدواجشان تحت تدابیر شدید و ضمانت معتبر برای یک زمان محدود از زندان رخصت داده شود. برخی از آگاهان مسائل حقوقی میگویند این رخصتی به پیشنهاد آمر محبس و سارانوال مربوط به حکم محکمه با صلاحیت در شرایط خاص قابل اجرا است. اما به گفته آنان اداره لوی سارانوالی مکلف به نظارت از محابس است و نمیتواند به بیخبری استناد کند. امان الله احمدزه یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت مسئولیت جزایی برای افراد ثالثی که در بخش زمینه سازی عقد معاملات در قضیه خلیل الله فیروزی دخیل بودند باید رجع گردد. آقای احمدزی گفت قضیه افراد دخیل در این مسئله مستلزم بررسی‌های جداگانه بوده و باید مطابق قانون با آنان برخورد صورت گیرد.
سارانوالی مکلف بر نظارت محابس است. اصلا به بیخبری خود نمیتونن استناد کنند. سارانوالی باید نظارت خود می داشت و به تعقیبش اشخاص ثالثی که ممکن در قسمت عقد معاملات زمینه‌سازی در این قسمت دخیل بودن اینا هم مسئولیت جزایی برشان راجع شود. این مستلزم بررسی جداگانه است. یک قضیه کاملا متفاوت است. سارانوالی باید در زمینه اقدام کنه، خود خود انجام بده، اشخاص مسئول را که دخیل بودن در قضیه او را تثبیت کنند، با مطابق قوانین اقدامشان برخورد کنند.
انجام معامله از سوی حکومت با کسی که حق سرپرستی و دسترسی به اموالش را ندارد و نمیتواند معامله ای را انجام دهد و باید در بند باشد، با انتقادهای تند نهادهای مختلف و مردم عام روبرو شده است. برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این چنین معامله را قابل توجیه نمیدانند. آنان از رهبران حکومت و مقام‌های دولتی می‌خواهند تا به قوانین نافذه کشور احترام گذاشته و در تطبیق قانون همکار ادارات مسئول باشند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در این قسمت از ساعت خبری 5 در مسائل جهان به این پرسش می‌پردازیم که صدر اعظم اسرائیل در دیدارش با رئیس جمهور آمریکا چی گفت؟ آیا روابط کمرنگ شده میان اسرائیل و ایالات متحده بهبود خواهد یافت؟ بیشتر از زرغونه منگل.
تنشی که به خاطر موافقت نامه شش قدرت جهان و ایران روی برنامه هسته‌ای تهران میان اسرائیل و آمریکا ایجاد شد، هنوز هم ادامه دارد، ولی امیدواری برای پیشرفت‌ها در امور دیگر موجودند. مقامات آمریکایی این چانس را که گویا در ملاقات امروز کدام پیشرفت بزرگ در بخش امنیتی میان اسرائیل و آمریکا صورت گیرد کم می دانند و دورنمای یک توافق صلح میان اسرائیل و فلسطین را قبل از ختم دوره ریاست جمهوری بارک اوباما نیز بعید می دانند. راب مالی مشاور امور شرق میانه در قصر سفید می گوید رئیس جمهور اوباما به این نتیجه رسیده است که در حال حاضر دو جانب در موقف نیستند که روی یک توافق نهایی مذاکره کنند. دیدار امروز اوباما و نتانیاهو همچنان تحت سایه تقرر یک سخنگوی جدید نتانیاهو قرار خواهد گرفت که اخیراً در مورد اوباما بیانات تند داشت. ران باراتس، یک مبصر محافظه‌کار، در بعض پست‌هایش در فیسبوک نوشته است که اوباما آنتی‌سمیتیست یا یهود ستیز است و جان کری وزیر خارجه آمریکا را نمی‌توان جدی گرفت. با وجود آنکه انتظارات از دیدار امروز اوباما و نتانیاهو کمند، ولی با آن هم این دیدار به حیث قدم بزرگ دیده می شود. در حالی که دو رهبر از دیر به این سو روابط نسبتاً سرد داشتند، تنش‌ها در آغاز امسال هنگام به جوش آمد که اوباما برای رسیدن به یک توافق با ایران به تلاش‌هایش ادامه داد. نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید برای اسرائیل می‌داند و می‌گوید توافقنامه به دست آمده با ایران راه آن کشور را برای تولید بم اتم هموار می‌سازد. نتانیاهو برای جلوگیری از این توافقنامه کمپین زیاد کرد و حتی سخنرانی در کنگره آمریکا هم داشت، ولی موفق نشد. در همان سفری که نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا داشت، اوباما با وی ملاقات نکرد و به نزدیک بودن انتخابات اشاره کرد که در آن نتانیاهو در قدرت باقی ماند. در جریان دیدار ماه سپتامبر نتانیاهو از آمریکا، یعنی زمانی که وی در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی داشت، اوباما با وی ملاقات نکرد. این همه در حال است که مقامات حکومت‌های آمریکا و اسرائیل روی یک توافق جدید امنیتی مذاکره می‌کنند که می‌تواند همکاری‌های نظامی آمریکا با اسرائیل را تضمین کند. مقامات آمریکایی گفتند در حالی که انتظار ندارند مذاکرات امروز اوباما و نتانیاهو منتج به یک توافق نهایی در این مورد شود، ولی با آن هم این قابل توجه است که دو رهبر با وجود آن پلان دارند روی این موضوع صحبت نمایند که نتانیاهو قبلا گفته بود بعد از توافق هسته‌ای ایران چنین کار را نخواهد کرد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی اوباما، گفته است ما معتقدیم که این خیلی مهم است که در یک محیط نامشخص امنیتی ما تعهد درازمدت خود را با اسرائیل ابراز می‌داریم و بسته از حمایت را برای اسرائیل در مقابل تهدیدات دهه آینده پیشکش می‌کنیم. مقامات آمریکایی میگویند با وجود آن که قصر سفید میداند قبل از پایان دوره کار رئیس جمهور اوباما در جنوری سال 2017 به کدام پیشرفت قابل ملاحظه در مسئله اسرائیل فلسطین دست یافتن نخواهد شد، ولی اوباما روی تعهدش به حل معضله شرق میانه با ایجاد دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی تاکید خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام های کوتاه شما. حبیب‌الله کوچی از لوگر نوشته که حکومت باید عاملان کشتار 7 تن را در زابل با پنجه قانون بسپارد. محمد علی نوروزی از ولسوالی جاغوری غزنی هم در این مورد نوشته و سوال کرده که حکومت چرا در این مورد اقدام نمی کند. محمد گل محمدی از خواجه بهاءالدین در پیام کوتاه خود نوشته که حکومت باید زمینه کار را برای جوانان فراهم سازد. تشکر که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم برای آزادی پیام های کوتاه فرستاده اید. و در دقایق پایانی این ساعت خبری موضوع داریم، همونطور که پیشتر گفتیم، بلتون، آوازخوان مشهور افغانستان، و دلیل بیماری که عاید حالش شده بود امروز چشم از جهان فرو بست، اما پژواک صدای پرشور عاشقانش جاودانه خواهد ماند. مومن خان بلتون کی بود و چگونه زیست و آفرید؟ آرش همایون و نگاه در این مورد.
از دوری چشم فلک امشب خبر اینجاست، امشب خبر اینجاست، امشب خبر اینجاست.
نام بلتون از حدود نیم قرن به این سو برای مردم افغانستان یک نام آشناست. موسیقی فولکلوریک یا محلی و به طور خاص موسیقی لوگری افغانستان را نمیتوان بدون آهنگهای پرشور بلتون تصور کرد. سالها قبل از آن که مومن خان بلتون به شهرت و محبوبیت برسد و بر اریکه دلهای دوستداران موسیقی تکیه زند، زمانی که هنوز چشم به دنیا نکشوده بود، پدرش را از دست داد و کودکی هم بیش نبود که مادرش دار فانی را ودا گفت. بلتون محروم از عاطفه و مهر والدین در منزل خواهرش در ولایت لوگر زندگی کرد و خانواده خواهر این خلا را در زندگی او پر ساخت. با وصف همه دشواری ها، فقر و بیچارگی، با طولهی که خود از نی ساخته بود دردهایش را می نواخت و گاه گاه آهنگ را هم با خود زمزمه می کرد. نغمه ها، آواز و خلوت با سازها تحمل دردها و دشواری ها را برایش آسان می ساخت. دیری نگذشته بود که انگشتانش با تارهای تنبور آشنا شد و نزد غلام محمد ربابی، رباب نواز مشهور افغانستان، گرماند و شاگرد شد. بلتون باری در یکی از برنامه‌های تلویزیون ملی افغانستان در صحبت با هنرمند فقید ظاهر هویدا در مورد آغاز کارهای هنریش گفته بود:
چیز واضح است که همه شما آوازخوان محلی ما، آوازخوان بسیار خوب خوب ما، آوازخوانی که از مدت‌ها به این طرف می‌خوانه و بسیار مقبول می‌خوانه و نامش بلتون است می‌شناسید. حالا از خودش پرسان می‌کنیم که محترم بلتون، خودت چند ساله بودی که شروع کردی به آواز خوانی؟ صحیح. و چند سال میشه که آواز میخوانی؟
صحیح 15 ساله بودم.
15 ساله.
مومن خان بلتون آوازخوانی را با اشعار بهاییان آغاز کرد و نخستین آهنگش که از رادیو افغانستان نشر شد یک آهنگ دری و پشتو یا شیر و شکر بود. این آهنگ برخلاف تصور مورد توجه علاقمندان موسیقی محلی قرار گرفت و دیر نگذشته بود که شهرت و نوای آهنگ‌های بلتون از دایره جغرافیایی افغانستان خیلی فراتر رفت. مردم افغانستان 4 بار بلتون را به حیث بهترین آوازخوان سال انتخاب کردند و در جریان زندگی هنریش جوایز و مدال‌های معتبر افغانستان را دریافت کرد و استاد مسلم موسیقی محلی این کشور شناخته شد. ویژگی اشعار، آهنگ‌ها و سروده‌های بلتون در زبان ساده، بی تکلف اما پربار، زیبا و پر از عاطفه انسانی بود که از ورای زبان خیلی فراتر رفت. از ساز و نوای رودباران و زمزمه جلگه‌ها، دشت‌ها و کوهپایه‌های لوگر به زبان همگان به موسیقی ترجمه شد و بدون مرز، انتخاب و امتیاز به قلب‌های عاشق ره گشود. استاد مومن خان بلتون، آوازخوان مشهور افغان، به دلیل بیماری که عاید حالش شده بود، به تاریخ 15 عقرب سال 1394 شمسی با عمر 95 سالگی چشم از جهان فرو بست و به جاودانگان پیوست. اما تنین صدای پرشور و عاشقش همیشه باقی خواهد ماند.
بلتون، آوازخوان مشهور افغانستان، به دلیل بیماری که عاید حالش شده بود، امروز چشم از جهان فرو بست، اما پژواک صدای پرشور عاشقانه‌اش جاودانه خواهد ماند.
قربان
تشکر که با ساعت خبری 5 بودید. اکنون در این برنامه پشتو با احمد تکل باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدید.
دیره مننه کوم صدیق صاحب قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې آزادۍ رادیو 2.5 ساعته خبری مجله پیل شوې چې زه تاسو ته لومړی وړاندې کوم. د دې خبرونه